تهدید می‌کند. و آخرین خبر در این بخش این که روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف اعلام کرد که ایران با انجام عملیات وعده صادق 2 نشان داد که توانایی رخنه به سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی را دارد. دیلی تلگراف به نقل از کارشناسان نوشت تصاویر ویدیویی نشانگر آن است که احتمالاً اسرائیل یگانهای پدافند هوایی یا موشکهای پدافندی کافی را برای رهگیری این حجم سنگین از موشکباران در اختیار ندارد. مرگ سواران شب حادثه هاییم، خورشید نگاهیم و در آفاق رهاییم. مرداب کجا فرصت پیدا شدنش هست، آنگاه که چون موج از این بحر براییم.
در سالگرد عملیات طوفان الاقصا هستیم. سال گذشته یک عملیات بزرگ از سوی نیروهای مقاومت آغاز شد و صهیونیست‌ها را غافلگیر کرد.
ادامه جنگ حماس و اسرائیل. اسرائیل به بمباران سنگین غزه و اعزام نیروهای زمینی به منطقه درگیری روی آورده. حماس هم با موشک تل آویو را هدف قرار داده.
اسرائیل به قدمت پیدایشش در واقع تجربه آماده باش نظامی داره. چطور این گونه غافلگیر شده؟ الان هم میبینیم که حماس موج دوم حملاتش رو شدت داده.
کلی گروگان گرفتند و کلی از نیروهای اسرائیلی کشته شدند. شوک اولیه خبر برای اونها خیلی سخت بود. این صدا رو از سال گذشته میشنوید، دقیقا در چین روزهایی.
یوناتان شتاینبرگ، یک سرتیپ اسرائیلی، نام او دقایقی پیش عنوان شد که در درگیری با افراد نظامی حماس کشته شده.
خیلی هاشون میگفتن بعد از عملیات 1973، یعنی حدود 1352 که بزرگترین ضربه رو خوردن از جهان عرب، این عملیات دیگه سابقه نداشته. آن آماده باش همیشگی، اما اینجا جواب نداد.
بالاخره اسرائیل خیلی موفقیت ها داشته و همیشه این ترس هست که بالاخره این شانس به پایان میرسه و ممکنه اون طرف مقابل هم مثل بازی فوتبال متاسفانه یک روز یک گل بزنه به طرف اسرائیلی، و متاسفانه امروز چند گل خورد اسرائیل و به شدت ضربه خورد.
عملیات فلسطینی ها اما جبهه مقاومت را تکان داد. روز بعد از آن، یعنی 8 اکتبر، حزب الله لبنان هم در حمایت از مردم غزه حملاتی را در شمال اسرائیل شروع کرد. چند روز بعد، کمتر از یک ماه میشه گفت، بچه‌های مقاومت یمن، انصار الله، آنها هم وارد این نبرد شدند و از فلسطین حمایت کردند. در پایان روز اول حملات اسرائیل هم شروع شد با خشونت تمام و حملات سراسری. البته حمله زمینی آنها کمی طول کشید. آنها یک نگرانی داشتند، حماس توانسته با موفقیت برخی را گروگان بگیرد.
ولی اون چیزی که این قضیه رو پیچیده میکنه این استش که اسرائیل تعداد نامشخصی گروگان در واقع در خاک غزه داره. بنابراین بایستی حملات اسرائیل با همراه با احتیاط باشه که جون اون گروگان ها به خطر نیفته.
اما حرف نتانیاهو از روز اول یک چیز بود، حمله خود را یک عملیات ننامید، بلکه آنها یک جنگ معرفی کرد.
اضافه اسرائیل،
ما تو جنگیم، نه توی عملیات یا مراحل مختلفون، بلکه توی جنگ تمام عیار.
حالا بعد یک سال خیلی میشه درش تحلیل کرد که این عملیات چقدر موفق بوده، آیا حماس موفق شد اون ضربه کاری رو وارد کنه، آیا اسرائیلی ها تونستن بازدارندگی ایجاد کنن. حتما شما شنیدین تحلیل مختلف و من از دو سه تا مقام ارشد نیروهای مقاومت فقط براتون بگم به مناسبت سالگرد این حوادث. زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی، او صحبت کرد و در یک ویدیو که منتشر کرده گفته ما به شروط و خواسته های قبلی خود، یعنی خروج کامل دشمن صهیونیستی از نوار غزه، بازسازی ویرانی ها و مبادله اسراک آزادی اسیران ما را تضمین کند پایبند هستیم. به عبارت اینجا آقای نخالی میخواسته بگه که حرف همون حرف 3-4 ماه قبله و اسرائیل نتونسته فضای گفتگوها رو عوض کنه چون در میدان چیز به دست نیاورده. وقد اکدتم انکم شعب ثابت معطاء. یکی از دیگر از مسئولین جبهه مقاومت این بار از جبهه حماس براتون میگم، خلیل حیه از مسئولین ارشد حماسه که از دوستان نزدیک اسماعیل هنیه هم بود. او صحبت کرده و گفته که ما با این حمله تاریخ جدیدی رو مینویسیم. الا انکم بقیتم، حماس آنچه را که دیروز در مذاکرات رد کرده است در آینده هم نخواهد پذیرفت. نتانیاهو و دولت فاشیست او در هر مرحله مانع تراشی میکنند، اما ما مطمئن هستیم آنچه قبلا در همه دوره ها با آن رسیدیم میتواند پایه مهمی باشد که آینده خود را بر آن اساس بسازیم. انکم شعب ثابت معطاء. اینجا هم این فرمانده حماس گفته که مذاکرات در صورتی خواهد بود که طبق همون الگوی قبلی باشه. معنیش هم دقیقا مثل معنی حرفای زیاد نخاله است، اینکه اسرائیل فکر نکنه در موضع قدرته. بعد هم آقای خلیل حیه از ایران و یمن و لبنان و عراق تشکر کرده که در این چند ماه زحمت کشیدن. اخواننا في الجمهوريه الاسلاميه في ايران الذين ثاروا قبل ايام لدماء قاده المقاومه. مخصوصا اونجایی که گفته بود که برادران ما در ایران چند روز پیش انتقام خون رهبران شهید اسماعیل هنیه و سید حسن نصر الله را گرفتند. ولدماء القائد الشهيد السيد حسن نصر الله.
هیدار 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 هیدار
اینجا رقص جولان رادیو مقاومت و ساعت هم 10:10 است. بعضی از دوستان خیلی به ما اظهار لطف و محبت میکنن، اصلا تماس تلفنی میگیرن و علاوه بر اینکه حالا پیامک هم میدن، تشکر میکنن، قدردانی میکنن، ما رو دلگرم میکنن به ادامه راه و ما مطمئن میشیم که داریم کار درست انجام میدیم. ۱۸۱۳۷ گفته که یا حیدر، ما سرباز حاج قاسم هستیم، حریف رژیم صهیونیستی بسیجی های روح الله هستند، لبیک میگیم به فرماندمون و آماده شهادت هستیم. از خرم آباد لرستان، کیوان، کیانا و محمد مراد علیوند همگی گفتند که لبک یا حسین، سرباز سرافراز حزب اللهی هستیم و زوال و نابودی اسرائیل صهیونیستی این لکه سرطانی رو میدونیم که نزدیک است. پارسا اکبری از مشهد گفته یا حیدر، مرگ بر اسرائیل جنایتکار. خانم فریدونی از همدان هم گفته الموت لاسرائیل، الموت لامریکا، ما ملت شهادت هستیم، ملت امام حسینیم و حریف همه شما هستیم.
خیز است به پا خواست عالم و زمان رشهی از صبح قیامت و زمین باغ تراوت سرف بسه پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت.
خیلی ممنونم 0138-0259 که اینقدر به بنده لطف و محبت دارین و میدونم که واقعا داریم ما نادرترین کار رو انجام میدیم.
تشنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوتش. زمین مست و زمان مست، خاک مست و
شما با شعار یا حیدر برای ما بگید که در لشکر حزب الله میخواین عضو بشین و حضور دارید، و یا اگر میخواین برای نابودی رژیم صهیونیست و موفقیت مقاومت دعا کنید چه دعایی میکنید؟ قطعا در یک سال گذشته که طوفان الاقصا رو دیدیم، نظام بین الملل با تغییرات زیادی مواجه شده که اون تصور ذهنی که از کارکردهای نهادهای بین‌المللی بوده تغییر کرده. اشاره بنا هست که در همین رابطه در یک چند دقیقه پیش رو صحبت بکنیم با کارشناس دیگری در حوزه سیاسی.
رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است، شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است.
اما بازم بریم سراغ دعاهای شما که 0915-1165 گفته که ماهیت دعای ندبه و صحبت از یاری انصار حزب الله، همه اینها دعاهایی که ما هم انجام میدیم برای نابودی اسرائیل. غلام رضا مقیم، مقیم نیا از مشهد مقدس.
یوسف سید و سردار و شهیدان همه مستش به سر فاطمه آید، رخ حیدر به نماید، گل خیبر شکن است و در خیبر بگشاید. شد زمین مست و زمان مست.
روح الله شیرانیان از یزد هم گفته یا حیدر انشالله آقا فرمان بده.
زنده به عشق تو جهان مست، گل گل نفس همه وقت از آن مست. الهب سولنا القدس لنا، سوف نفقر في القدس لنا، قدس لنا القدس لنا، اخرجوا من فلسطين لنا، قدس لنا القدس لنا، سوف نفقر في القدس لنا، البحر لنا والارض لنا، اخرجوا من فلسطين لنا.
یا حیدر کرار، خانواده کاملی از شهرک امام علی بندرعباس هم ثبت نام کردند در لشکر حزب الله. و دوستان دیگر، یا حیدر کرار، خیلی از شما عزیزان دعاتون همین بوده که خداوند انشاءالله هر اون چه که برای کسی که حالا مظلوم هست و مورد ظلم واقع شده از خیر بخواد و مظلوم رو به پیروزی برسونه که وعده خدا حقه.
الله خیر الماکرین ولن یبغی لکم حکما یهودی.
مهدی بهاری از تهران که از لشکر حاج قاسم هست گفته اگر آقای اجازه بدن ما اعزام بشیم لبنان، بعد جهان خواهد دید که صهیون چطوری به هلاکت خواهد رسید. ما حرف نمیزنیم، در عمل نشون
میدیم.
یا حیدر کرار، حامد ترکاشوند از اصفهان. و حیدر کرار، پیامک های مشابهی که همه آرزو کردید که انشاءالله صهیون به درک واصل میشه و پیروزی مقاومت هرچه بیش از پیش و تصور نزدیک و نزدیکتره. بعضی از دوستان در بخش‌های مختلف رادیو مقاومت همیشه همراه برنامه ما هستند و پیام‌های بسیار تاثیرگذاری رو ارسال می‌کنند. عرض کردم به ما امید و جهت میدن برای اینکه کاری که می‌کنیم درسته و باید بیش از پیش در این مسیر مستحکم و مقاوم ما هم بایستیم در رادیو مقاومت. واقعا بعضی وقتا دلمون میخواد که این بچه‌ها رو، این عزیزان رو، این بزرگترها رو، این همراهان رو ببینیم و ازشون در روبرو تشکر کنیم و باهاشون به گفتگو بنشینیم. من جمله 0938-0259 که همیشه فعال در برنامه.
لله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله اکبر از عظمت خدا، الله اکبر از مقاومت و استقامت، الله اکبر از وعده صادق الهی. الله خیر الماکرین، الله خیر الصادقین،
لم یهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا،
الله اکبر از مجاهدان و صدیقان،
قتلهم احیاء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا،
الله اکبر از خونهای ریخته شده شهدا، الله اکبر از وعده صادق پیروزی خون بر شمشیر،
ويشد بحرا كان محنيا،
الله اکبر از روزی که زمین را مظلومین عالم به ارث میبرند که وعده خدا صادق و نزدیک است،
و شباب يحزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا.
خب دوستان، خدمتون عرض کردم که طبیعتاً در این یک سال گذشته که طوفان الاقصا رو دیدیم، نظام بین المللی تغییرات خیلی زیادی کرده. اون تصور ذهنی که ما از کارکردهای نهادهای بین المللی تصور میکردیم الان تغییر کرده و این جنگ غزه باعث شده که اصلاً یک کارآمدی و ناکارآمدی در روابط بین الملل به وجود بیاد که تعبیر و معنای جدیدی رو به ما ارائه میکنه. در همین رابطه من میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی، کارشناس حوزه مسائل سیاسی، تا ببینم این تفسیر و تعبیر جدید چه خواهد بود. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار محترم و عوامل پشت صحنه، به مردم عزیز ایران و دوستان عزیزی که الان پای ایستگاه رادیویی نشستن و مطالب ما رو گوش میکنن، به همشون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هم هستم.
بزرگوار هستید. این معادلاتی که آقای دکتر تغییر پیدا کرده در روابط بین الملل و نهادهای بین المللی الان به چه سمتی داره میره؟ قرائت جدید از اینها چیه؟
متشکرم، تشکر میکنم. خب ما اگر که صحنه بین الملل رو از بعد از دوران جنگ سرد ذهنمون باشه، خب در دوران جنگ سرد ما با یه دو قطبی مواجه بودیم، بلوک شرق و غربی بود و حضورتون عرض شد که یک منطقه خاورمیانه، که در این منطقه خاورمیانه در بعضی از کشورها خب این بلوک شرق و غرب به جان هم افتاده بودن و داشتن رقابت میکردن. در این عرض هم رژیم اشغالگر داشت کار خودش انجام میداد، تا اینکه ما این جنگ سرد و دیدیم با سقوط ستاره سرخ شوروی که به هم ریخت، دوران جدیدی ایجاد شد تحت عنوان نظم نوین جهانی که جورج بوش اینو مطرح کرده.
بله.
و در این فضا قرار بود که خب یک خاورمیانه بزرگی تشکیل بشه و به قول خانم کاندیلزا رایس باید یک درد زایمان بزرگ داشته باشیم در اینجا، که خب قرار بود بعضی از کشورها اینجا تجزیه بشن و وقتی تجزیه شدن یک برادر بزرگتری برای خودشون داشته باشن به نام اسرائیل و بقیه کشورهای کوتوله‌ای باشن که در این ارتباط با اسرائیل هماهنگ باشن. خب در این دوران، در این فضا، خب در حالی که غرب برای خودش برنامه داشت، خب انقلاب اسلامی با ماموریتی که برای خودش تعریف کرده، ماموریت انسانی و ماموریت که خداوند بر دوش ما گذاشته که نباید نسبت به ظلمی که مظلوم میشه بی‌طرف باشیم، خب مشاهده کردیم که در این فضا با این فضا اومد مقابله کرد جمهوری اسلامی.
بله.
جمهوری اسلامی اجازه نداد که آنچه که آمریکا در منطقه میخواد انجام بشه انجام بشه و ما دیدیم که با لطف خدا و پایمردی جبهه مقاومت، مخصوصا سید مقاومت سید حسن نصرالله. خب دیدیم که چجوری در 2006 میلادی این طرح خاورمیانه زود به هم ریخت. با توجه به این موضوع باز دو مرتبه اینها با توجه به اهمیت خاورمیانه، چون در خاورمیانه ما تو تحلیلایی که داریم در پایی تحلیلی خاورمیانه ما دو تا عنصر داریم تو خاورمیانه که این دو تا عنصر برای غرب خیلی مهمه، یکی بحث اسلامه، یکی بحث نفته. اینا میخواستن به هر قیمتی شده هم اسلام انقلابی رو از بدنی حکمرانی خاورمیانه طرد کنن، یه اسلام آمریکایی تیپ اسلام مثلا فرضون که سعودی و یا اسلامی که در اردن حاکمه، اینا رو بیارن وسط کار، و همچنین می‌خواستن نفت و منابع نفتی و بازار خاورمیانه دست خودشون بشه. با توجه به این اقدامی که انجام شد و طرح خاورمیانه بزرگ شکست خورد، اینها اومدن باز فضا رو طور دیگه طراحی کردن، گفتن آقا ما بیاییم با توجه به این که خاورمیانه به کالاهای ما نیاز داره و با توجه به این که خاورمیانه کشورهای تک محصولن و اینا به نفت فقط به فروش نفت وابستن، ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم در این فضا اسرائیل رو بکنیم به تبدیل به یک کوریدور، به یک شاهراه، که چه اتفاقی بیفته؟ که هم نفت خاورمیانه از طریق رژیم اشغالگر به اروپا منتقل بشه و همچنین نیازهای کالایی و نیازهای مصرفی خاورمیانه رو از طریق رژیم اشغالگر ما تزریق کنیم به خاورمیانه. در کنار این قرار بود که خب در اسرائیل اشغالگر و در فلسطین اشغالی مرکز و یک پایگاه جهانی داده و اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی هم قرار بگیره. خب در این فضا جمهوری اسلامی که وسط کار بود و به عنوان برادر بزرگتر داشت حمایت میکرد از جبهه مقاومت، این جبهه مقاومت تونست با این طوفان الاقصی که سالگردش همین دو روز پیش بود، سه روز پیش بود دیدنم حالا که گذشت، خب اومد این تمام معادلات رو هم ریخت. این یک تغییرات که میخواست در عرصه بین‌الملل انجام بشه، میخواست کریدور اسرائیل هند که در این وسط در این میانه کشورهای وابسته با آمریکا مثل امارات و مثل سعودی و مثل اردن و اینا میخواستن این کارا بیان همکاری کنن، اصلا کلا این اصلا به هم ریخت معادلاتش. وقتی معادلات به هم ریخت، خب با طوفان الاقصا وقتی رخ داد، حالا یه جالبه، تغییرات جالبی رو ما در عرصه بین‌الملل هم در عرصه سخت افزاری هم در عرصه نرم افزاری مشاهده کردیم. یعنی چی؟ در عرصه سخت افزاری که دولت ها باشن، ما یه دلیل مشاهده کردیم که دولت هایی که قبلا مثلا با اسرائیل اشغالگر و با اسرائیل صهیونیست ارتباط دیپلماتیک داشتن، اینا بعد از طوفان الاقصا یک سری فشارهایی از درون جامعهشون به دولت‌ها وارد شد. خود دولت‌ها مختلف در رأی مردمشون هستن دیگه، اینها دیدن فشاری که از توی مردم داره بهشون وارد میشه چیکار کردن؟ اومدن و با اسرائیل حتی قطع رابطه کردن. یعنی کسانی که در عرصه دیپلماتیک با اسرائیل ارتباط داشتن قطع رابطه کردن، و بعضی از اینها که مثلا از طریق این کشورها به اسرائیل کالا وارد میشد یا در خدمت کالا مثلا صادرات اسرائیل بودن، اونا ارتباطشون رو قطع کردن.
مثلا حالا شیلی
مثل که برزیل، مثل
اسپانیا
و اینا کشورهایی بودن که خیلی الان مثلا بریکس، مثلا ببین مجموعه بریکس خب کشورهایی هستن که توانمندن دیگه. خب اینا الان کلا موضع گرفتن در مقابل اسرائیل و غرب. خب این مسئله در این سطح سخت افزاری یک سری معادلات به هم خورده. الان اسرائیل مثلا سفارتاش بسته شده، بعد از اون که سفیرش اخراج شده. خب یه بحث در حد نرم افزاریه. خب در بحث نرم افزاری که ملت ها هستن و ما مخاطب اصلیمون ملت ها هستن، اینها یک شناختی از این رژیم اشغالگر انسانکش و دشمن بشریت در ذهنشون شکل گرفت. یعنی روایت هایی رو که قبلا مثلا از جبهه مقاومت به گوش اینا رسونده بودن که بله اینا جبهه مقاومت مثلا ما تروریستن، یا نه دیدن نه